آووکادو یک نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمام هستش که بدون نیاز به آبکشی نرمی و لطافت خاصی به موهای شما میده. این محصول مناسب برای پوست و موی سر، شاداب و براق کننده مو، نرم کننده سریع مو، آبرسانی عمیق مو، محافظ مو و ضد وز مو هستش. برای خرید افشانه همه کاری آمارانت کافی عدد یک رو به 308595 پیامک کنید تا نرم کننده فوق‌العاده با قیمت 220,000 تومان برای شما ارسال بشه. نرم کنندگی مو بدون آبکشی، فقط با افشانه موی آمارانت. آمارانت، یک راز زیبا.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
بهشتی در فرجام، دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی به همراه تهیه کننده برنامه خانم مریم هدیه‌لو و آیتم ساز، همان خانم ها مطهره مهرابی و هدیه درویش و البته کلیه همکارانم در پخش رادیو ایران با جهان سیاست امروز پنجم بهمن 1400 در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید.
در این برنامه تحلیلی به راهبرد متوازن سازی روابط خارجی خواهیم پرداخت.
در این اونها در سیاست متوازن هست و کشورهایی که با نگاه گاه خصمانه با ما نگاه میکنند و همکاری.
توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان و فرصت‌ها و چالش‌های آن را واکاوی خواهیم کرد.
روابط دو کشور رو به رشد هست، رو به توسعه و تحکیم هست.
و همراه می‌شویم با تحلیلگران و حملات پهپادی و موشکی یمن به تأسیسات نفتی امارات و فرودگاه‌های ابوظبی و دبی و اثرات آن.
مستقر میشه و امارات وابسته به این سرمایه‌گذاری خواهد.
دریچه
دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید که راهبرد متوازن سازی روابط خارجی ایران با قدرت پیگیری خواهد شد و مسکو، پکن و وین برای تامین منافع ملی ایران نقش مکمل دارند و دوگانه های میدان و دیپلماسی یا شرق نگری و غرب محوری همگی آدرس های غلط است. علی شمخانی عصر دوشنبه در حساب کاربری توییتر خود نوشت: راهبرد متوازن سازی روابط خارجی با قدرت پیگیری خواهد شد. مسکو، پکن و وین برای تامین منافع ملی ایران نقش مکمل دارند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد دوگانه های میدان و دیپلماسی یا شرق نگری و غرب محوری همگی آدرس های غلطی است که کارکرد سیاست خارجی را در ادوار گذشته محدود کرد. در شرایط فعلی که وضعیت جهانی و تأثیرات آن بر موقعیت راهبردی منطقه غرب آسیا بر همگان آشکار است، ضرورت اتخاذ راهبردهایی که موجب همگرایی و همافزایی کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران با همسایگان و کشورهای نزدیک به ما می شود بیش از قبل احساس می شود. سیاست های جمهوری اسلامی در این شرایط و با توجه به استقرار دولت جدید، رفع هر گونه تنش و حتی سوء تفاهم، توسعه و تقویت همکاری های همه جانبه به ویژه در عرصه های اقتصادی، دفاعی، امنیتی و شراکت راهبردی است که از اولویت های مهم و اصلی سیاست خارجی کشورمان در قبال همسایگان است. از سوی دیگر قرارداد 25 ساله با چین و قرارداد 20 ساله با روسیه که اهداف و منافع ملی مهم مهمی را در حوزه اقتصادی دنبال می‌کند، در امتداد همین سیاست‌های متوازن‌سازی قدرت خارجی ایران و در راستای توسعه اقتصادی کشور است. در خصوص راهبردهای متوازن‌سازی روابط خارجی گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر جلال فیاضی، کارشناس مسائل بین‌الملل.
جناب آقای فیاضی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز جهان سیاست سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، سیاست متوازن سازی قدرت خارجی ایران یکی از راهبردهای مهم فعلی دولت جدید هستش و از سالها قبل هم ما در مورد سیاست نگاه به شرق، نگاه به همسایگان بارها میشنیدیم. سوال جهان سیاست، در ابتدا خواهش میکنم هر کم از سوالها رو هم اگر امکان داره کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید که این سیاست متوازن سازی قدرت خارجی دقیقاً به چه معناست و ما چه انتظاری از این سیاست داریم؟
بله، ببینید، متوازن سازی سیاست خارجی به این مفهوم هست که ما در راستای منافع ملیمون و در چارچوب نوع تعاملی که کشورهای مختلف با ما دارن بتونیم برای حفظ منافع خودمون یک ارتباط متوازن رو با اونها برقرار بکنیم. خب طبیعی است که کشورهای همسایه یا کشورهایی که ابراز علاقه بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی دارن و در حفظ منافع ملی ما همکاری بیشتری دارن، به طور طبیعی توجه بیشتری نسبت به اونها در سیاست متوازن هست و کشورهایی که با نگاه گاه خصمانه با ما نگاه میکنن و همکاری‌هاشون همکاری‌های متعادل و در چارچوب منافع ملی ما نیست، طبیعی است که سهم کمتری در این سیاست متوازن خواهند برد. جمهوری اسلامی ایران به جز کشور رژیم صهیونیستی که ما به عنوان کشور نمی‌شناسیم، به عنوان رژیم جعلی می‌شناسیم، با همه کشورها تأکید بر ارتباط دیپلماتیک و ارتباط سیاسی و اقتصادی داره. منتها خب بعضی از کشورها رفتارهاشون به نحوی که این ارتباط شکل پیدا نمی‌کنه. اما کشورهای شرقی به ویژه چین و روسیه از ابتدای انقلاب و به ویژه در سال‌های اخیر ارتباط خوبی با ما داشتن و به همین دلیل نگاه به شرق برای همکاری‌های بین‌المللی با این دو کشور مورد توجه قرار بوده و البته این نمی‌تونه سیاست متوازن رو خدشه‌دار بکنه، اما انتظارم این است که این نوع ارتباط‌ها ویژگی‌هاش و ابعادش کاملاً روشن در اختیار مردم قرار بگیره.
آقای دکتر، یه دغدغه‌ای که وجود داره در زمینه حالا حضور ما در بخش‌های مختلف جهان، حالا چه در منطقه چه در زمانی که سیاست خارجی ما مبتنی شده بود بر نگاه بر غرب که خیلی هم مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی رهبر معظم انقلاب قرار داشت و بسیاری از موارد تذکر میدادن ایشون، حالا نگاهمون در واقع به همسایگان و نگاه به شرق مورد تخریب شدید رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های معاند قرار میگیره. اولا ما در گام اول ببینیم چرا اینقدر سیاست متوازن سازی قدرت و متوازن سازی سیاست خارجی کشور ما برای اونها ناگواره و نمیخوان که ما به کشورهای همسایه خودمون و بعد هم به چین و روسیه نزدیک بشیم، و این حجم از عملکردهای رسانه‌ای به چه معناست به نظر شما؟
ببینید، نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال ایران یک کشور قدرتمند منطقه ای است و نقش ایران در تحولات منطقه بسیار نقش تعیین کننده ای است. ملت‌های منطقه ارتباط بسیار خوبی با ایران دارند و طبیعی است که حضور ما هم در بعضی از کشورها در چارچوب دعوت اون کشورها هست. اما برخی از کشورهای غربی و به طور طبیعی هواداران اونها این حضور قدرتمندانه رو در منطقه بر نمیتابند و از طرف دیگه ما نبایستی در سیاست متوازن همه نگاهامون رو به یک سمت بکنیم، یعنی همه توجه و متوجه غرب بکنیم یا همه توجه و متوجه شرق بکنیم. طبیعی است که در شرایط کنونی که ارتباط ما با شرق و به ویژه چین و روسیه ارتباط بهتری شده، این دلیل بر این نیست که ما ارتباط با غرب رو میخوایم حذف بکنیم. ما تا ارتباط با غرب بخش زیادیش به رفتار غربی ها با آمریکایی ها برمیگرده. طبیعی است که اگر ما رفتار خودشون رو اصلاح بکنن، دست از رفتارهای خصمانه، دست از بدعهدی ها و همینطور تحریم های ظالمانه و قانونی بردارن، جمهوری اسلامی ایران منعی برای ارتباط با اون کشورها نداره. بنابراین بخش زیادی از شکل‌گیری سیاست متوازن به رفتار و سیاست های طرف مقابل هم بستگی داره.
خیلی متشکرم آقای فیاضی از این که در این گفتگو شرکت کردین. ممنونم.
مرحبا، شما متشکرم. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
ایران و جمهوری آذربایجان با هدف توسعه همکاری می‌کنند. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
ایران و آذربایجان دو همسایه قدیمی و با اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی. حالا مسیر این دو همسایه برای دوستی‌های بیشتر باز است و این سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و همراهی با همسایگان است. هرچند اخیراً برای دشمنان ایران و دولت‌هایی که نمی‌خواهند ارتباط مؤثر بین ایران و همسایگان پایه بگیرد، به ویژه با دولت آذربایجان، اشتراکات تاریخی و فرهنگی، زمینه‌های همکاری اقتصادی مشترک و حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ و درخواست مقامات جمهوری آذربایجان برای حضور کشورمان در بازسازی این مناطق نشان از حرکت در تعمیق روابط دو کشور دارد. دکتر امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه:
روابط دو کشور رو به رشد هست، رو به توسعه و تحکیم هست.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی کشورمان، به باکو رفته تا ریل حرکت در مسیر روی کرده دولت 13 در گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه سرعت بگیرد. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان:
تصمیم گرفتیم که روابط ایران و آذربایجان در تمامی بخش‌ها در مسیر ارتقا توسعه یابد.
رئیس جمهور آذربایجان با تأکید بر این مسئله که مسائل منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل شود و باکو مخالف دخالت کشورهای خارجی در منطقه و مسائل آن است، گفت: ما معتقدیم ارتباطات منطقه‌ای برای همه کشورهای منطقه مفید است. آنا رضاوف، سرپرست مرکز خدمات حمل و نقل ملی جمهوری آذربایجان، نیز میگوید که اتفاق جدید بین ایران و آذربایجان بسیار سازنده است.
روابط دیرینه و اشتراکات فراوان ایران و جمهوری آذربایجان بستری استثنایی برای همکاری‌های آینده است و مطمئن هستیم همان گونه که در گذشته ایران و جمهوری آذربایجان همکاری‌های خوبی با هم داشتند، این همکاری‌ها ادامه یابد.
با وجود ظرفیت‌های بالای همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف، هنوز از ظرفیت‌های تجاری فیمابین به درستی استفاده نشده و در دستور کار قرار گرفتن توسعه تجارت مرزی ویژه در مناطق آزاد شده قره‌باغ، ساخت پل جاده‌ای آستاراچای و حل مشکلات ترانزیت و تردد جاده‌ای، گسترش همکاری‌ها در حوزه خزر و ده‌ها طرح دیگر در سفر رستم قاسمی به باکو، حرکتی ضروری در مانع زدائی و ارتقای روابط دو کشور به شمار می‌رود. دکتر سید عباس موسوی، سفیر ایران در آذربایجان:
ما پروژه‌های مشترک زیاد داریم، در 15 تا پروژه بزرگ داریم تو حوزه‌های مختلف صنعتی، انرژی، ترانزیتی، کشاورزی.
با تحلیلگران
شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه‌ای ضمن تبریک عملیات موفقیت‌آمیز طوفان یمن 2 از حملات ویرانگرتر علیه توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد. در این بیانیه آمده است: از ارتش و کمیته‌های مردمی و یگان موشکی و پهپادی می‌خواهیم که بر دامنه عملیات‌های کوبنده و بازدارنده علیه متجاوزان به یمن بیفزایند و این حملات را بیشتر کنند. با ثبات قدم در راستای آزادسازی کل یمن حرکت خواهیم کرد. هر کس تاریخ یمن چیزی نمی‌داند، بهتر است که در محاسبات خود تجدید نظر کند. حمله موشکی و پهپادی رزمندگان مقاومت یمن به اهدافی در عمق خاک عربستان و امارات نشان داد صنعا زبانی را نمی‌شناسد که بیش از زبان زور برای ائتلاف متجاوزان قابل فهم باشد. محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن:
موضع امارات به طور کامل اشتباه است و بدون توجیه در همه امور یمن مداخله می‌کند. تشدید تحرکات امارات با تحریک آمریکا و اسرائیل اسرائیل انجام شد و تلاشی برای تکمیل سیطره بر جنوب یمن است. اتحادیه عرب هم مانند دفتر وابسته به سفارت عربستان در مصر است. ملت‌های عربی حامی یمن هستند. موشک‌های بالستیک یمن قابل رهگیری از سوی پاتریوت نیستند، وگرنه چرا باید منتظر می‌ماندند که بر سرشان در ابوظبی فرود آید؟ قرار دادن انصارالله در فهرست تروریست به منافع آمریکا مربوط است. این تصمیم بر ما و روند جنگ تأثیری ندارد. تا زمانی که حمله به ما ادامه دارد، ما به واکنش ادامه خواهیم داد و این موضع دفاعی و مشروع است. ما امارات را تا هنگامی که اقداماتش در یمن را تشدید نکرده بود هدف قرار نمی‌دادیم و هنگامی که بر دامنه تحرکاتش افزود، ما هم آن را هدف حملات قرار دادیم. اگر امارات می‌خواهد که هدف قرار نگیرد، باید دیگران را هدف قرار ندهد.
رزمندگان مقاومت یمن از اجرایی شدن عملیات طوفان یمن 2 و استفاده از موشک بالستیک ذوالفقار در حمله به پایگاه هوایی الزفره و اهداف دیگری در ابوظبی خبر دادند. به گفته یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با استفاده از پهپاد مراکز مهمی را در دبی هدف قرار دادند. ضمن اینکه در عربستان نیز مواضع نظامی در برخی از مناطق با پهپادهای سماد 1 و مراکزی در اسیر و جیزان با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفت. یحیی سری:
نیروهای مسلح یمن با اعلام این عملیات در واقع به آمادگی کامل خود برای توسعه عملیات و مقابله به مصر در آینده تاکید می‌کنند و بار دیگر به شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران در کشور امارات توصیه می‌کنند از این کشور خارج شوند، زیرا این کشور دیگر برایشان امن نیست. این امارات بود که به یمن تجاوز کرد، در نتیجه باید تبعات کارش را تحمل کند. تمام مراکز نظامی و اقتصادی امارات می‌تواند هدف ما باشد.
آسوسییتد پرس به نقل از فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در الزفره امارات خبر داد: ما به صورت فوری در برابر حملات علیه ابوظبی اتخاذ موضع کردیم و نیروهای ما به پناهگاه موجود در داخل پایگاه پناه بردند. البته این مقام نظامی توضیح نداد موشک‌هایی که مدعی انهدام آن هستند از داخل پایگاه هوایی هدف قرار گرفتند یا خارج از آن. این تحول در شرایطی رخ داد که سفارت و کنسولگری آمریکا در امارات از اتباع آمریکایی خواستند در صورت آغاز حملات از یمن کاملا مسائل امنیتی را مراعات کنند. این هشدار امنیتی پس از حمله نیروهای یمنی به ابوظبی و دومین هشدار در یک هفته اخیر است. در خصوص حملات موشکی و پهپادی یمن به تأسیسات نفتی و دو فرودگاه امارات و تبعات آن برای متجاوزان به یمن، گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل منطقه.
جناب آقای نعیمی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای نعیمی، همونطور که میدونید اتفاقات خیلی مهمی در یمن افتاده و پاسخ و واکنش یمنی ها به اجرا در اومده و امارات تحت تاثیر زیادی قرار گرفته. فکر میکنید که این اتفاقی که یمنی ها رقم زدن باعث خواهد شد که امارات از این جنگ عقب نشینی کنه به خاطر حفظ منافع خودش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بیش از گذشته نشون میده که یمن تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش یک اشغالگر جدید نیست و از پاسخ یمنی ها در این برهه درون امارات رو بیشتر آسیب رسونه، درون سیاسیش تا حتی درون اقتصادیش که میدونید فرار سرمایه ها رو تا حدی در همین چند روز ما شاهد بودیم، اگرچه همجور که فرمودید خیلی سعی میکنن که از تبلیغاتی بالاخره این وضعیت به بیرون بروز داده نشه، ولی واقعیت اینه که سرمایه در جای امن مستقر میشه و امارات که وابسته به این سرمایه گذاری هاست، حالا چه در بعد نفتیش که حتما آسیب خواهد دید، چه در بعد سرمایه گذاری در دبی و شارجه که خود باز در وقت وابسته به یک امنیت نسبی بوده، با واکنش یمنی ها تقریبا این آسیب جدی شده امروز. لذا پیامدهای آن خب شاید برای روز اول دوم خیلی مشهود نباشه، ولی برای مرحله کوتاه مدت این امر کاملا وضعیت امارات رو به سمت سوی دیگری خواهد کشید. و همین الان هم گفته میشه که نامه توسط بالاخره برخی از شیوخ دیگر امارات به محمد بن زاید نوشته شده و که هر چه زودتر این جنگ باید خاتمه پیدا کنه و عرض کنم که توسعه طلبی امارات میتونه خود امارات رو به کام یک بحران بسیار سخت جبران ناپذیر بکشونه.
آقای دکتر، موضوع مهمی که این وسط این چند روز بیشتر برجسته شده نقش آفرینی رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال این اتفاق هستش. ما می‌بینیم که رسانه‌های صهیونیستی و رسانه‌های آمریکایی خیلی دارن روی این ماجرا مانور میدن که طرف یمنی رو محکوم بکنن، در حالی که 7 سال این اتفاق متقابل برای خود یمن افتاده و تا به حال به این شکل وسیع پاسخ داده نشده بود. و یمنی‌ها هم نکته‌ای که گفتن همین امروز این که این عملیات ادامه خواهد یافت در قالب عملیات طوفان یمن 2. فکر میکنید که با توجه به اینکه یمنی‌ها دیگه از فاز یا در واقع از راهبرد دفاعی خارج شدن و به راهبرد تهاجم و حمله و پاسخ کوبنده روی آوردن، شرایط به چه شکلی تغییر خواهد کرد؟ باید منتظر باشیم که چه واکنشی رو از سوی آمریکا یا رژیم صهیونیستی ببینیم، و اینکه اصلا به خصوص رژیم صهیونیستی این وسط چه نقشی داره که اینقدر به موضوع داره دامن میزنه؟
خب سیاست رژیم صهیونیستی و طبعاً حمایت آمریکا در این جهت بودی که کشورهای منطقه عموماً، حالا چه در غرب آسیا از فلسطین و مناطق مجاور تا حوزه خلیج فارس، درگیری‌های درونیشون اونها رو از هر گونه از کنن صدار باز داره. و شاید صهیونیست‌ها این فکر میکنن که اگر اینها درگیر خودشون بشن، شاید کسی به یاد فلسطین و حمایت از فلسطین نباشه. از این رو این سیاست کلی صهیونیست‌ها بوده و چیز جدیدی نیست.
بسیار سپاسگزارم از اینکه تحلیل خودتون رو در جهان سیاست ارائه کردید. ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدا خودش.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
بررسی تولید در حوزه دارو و راهکارهای جایگزین ارز 4200 تومانی برای حمایت از دارو و جلوگیری از رانت ارز ترجیحی. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت مطهری مهرابی تهیه شده بشنوید.
در روند پیگیری موانع تولید دارو در کشور تماس گرفتیم با دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 که ایشان هم به چالش‌های ارز 4200 به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه اشاره می‌کنند.
ما متأسفانه یک دوگانگی داریم در رابطه با ارز دارو تو این چند سال گذشته و حتی امسال هم اتفاق افتاد. یک سری داروها رو با ارز 4200 وارد کردیم و وارد می‌کنیم. میگن یک داری قاچاق میشه، ولی هیچ کسی مستندی نداره که بگه این دارو تو فلان کشور قاچاق شد رفت. و یک سری داروها هم با ارز نیمایی و آزاد میاریم، میگیم چون ارز دولتی نبوده. از طرفی هم اینایی که قراره با ارز نیمایی و آزاد بیارن، این منابع مالی ریالیشو خیلی از این شرکت ها در توانشون نیست که بتونن تامین بکنن.
حالا با توجه به اینکه ارز 4200 تو حوزه گندم و دارو قرار نیست هست بشه، فکر میکنید این رانت های موجود رو چطور میشه برطرف کرد؟
البته من مخالفم که ارز دارو ارز ترجیحی برداشته شه. یعنی ما نمیتونیم به بهانه‌ای که بگیم داره قاچاق میشه یا رانت انجام میشه، خود نظارت کنن، مراقبت کنن، با متخلفین برخورد کنن. ولی اینکه ما میالان هم مشکلات جدی در زمینه دارو داریم. خیلی از مردم مزینه پرداخت قیمت دارو رو ندارن، مخصوصا در بیماری‌های خاص، بیماران سرطانی. من خودم اعتقاد دارم که اون پیشنهادی که سازمان برنامه بودجه فکر میکنه که منابع سازمان بیمه رو زیاد کنه که پول و تفاوت بدن سازمان بیمه، این تحقق پیدا نمیکنه تو سیستم اداری ما، اینا تحقق پیدا نمیکنه.
و اما دکتر پویا حاجیان، کارشناس اقتصاد سلامت، رهگیری هوشمند تولید، تجویز و توزیع دارو را در مسیر پرونده الکترونیک سلامت یکی از راهکارهای رفع موانع تولید و توزیع دارو در کشور میدانند.
انشالله اگه انجام بشه در کنار نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک کاملی ما داشته باشیم، به طور هوشمند بشه بررسی کرد که چه داروهایی برای چه افرادی داده میشه و رهگیری کرد. اینکه این وسط دارویی برای کسی که یه بیماری خاصی داره حتما داده بشه و هر دارویی برای هر کس نوشته نشه. و در نهایت این زنجیره اگه کامل بشه میتونه یک صرفه‌جویی خیلی خیلی خوبی برای هم یارانه ارزی داشته باشه، هم بخش سلامت کشور رو ارتقا ببخشه باشه و هم این که کامل مشخص باشه که این ارز کجا و در دست کی رسیده.
آقای داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت، راهکار پیشنهادی برای حمایت از تولید دارو را این گونه مطرح می‌کنند.
یکی از کارهای خیلی مهمی که سیاست‌گذار می‌تونه برای حمایت از تولید دارو انجام بده، انتقال این یارانه به سمت خود مردم و نماینده مردم که بیمه های درمان هستند میتونه این کار باشه. امیدواریم که در قانون بودجه سال 1401 مهم تصویب بشه.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. با این برنامه لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
رستگاران مولای الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
لا تتکلمن اذا لم تجد للکلام موقعا.
هر جا که سخن گفتن نشاید، سخن گفتن نباید. حجت الاسلام سرلک.
حق با سکوت است مگر این که ما حرف خوب و حرف تازه و حرف مفیدی داشته باشیم. حق با سکوت و اساس این است که ما ساکت باشیم، حرفی نگوییم مگر این که حرف تازه‌ای داشته باشیم، سخنی تازه بگیم تا دو جهان رو تازه کنیم. حالا دو جهان که میگیم، یعنی فرض کنید جهان وجود خودمون و جهان وجود مخاطب، نه حالا منظور عالم خلقت و عالم هستی الزاماً هست، نه. خلاصه سخن این است که حق با سکوت است مگر این که کلام حق بزرگی داشته باشد برای بیان و گفتن. رضا امیرالمومنین فرمود که هر جا حرف حسابی ندارید سکوت کنید و زبان خاموش و زبان بسته امنیت و مسئولیت بیشتری از جهات مختلف برای ما میاره تا وقتی که زبان بازه و میچرخه و چندان هم مشخص نیست که چه هدفی رو و چه اثری رو داره به جا میگذاره. خیلی نکته مهمی است، مخصوصا در روزگار ما که این همه رسانه‌ها اطراف ما رو گرفتند. ما خلوت کمی داریم، سکوت کمی داریم. سکوت به معنای دقیقش باز نه به معنای حرف نزدنه، سکوت به معنای تأمل کردنه، به معنای برانداز کردنه، به معنای سنجیدنه، به معنای مرور کردن است. ما از این جنس سکوت که دروازه حکمت مع الاسف کم داریم، اندک داریم و باید حتما دست و پا کنیم چون این سکوتی رو. از این طرف هم خیلی مشخصه که چه حرفها و چه زبانهای سرخ که سرهای سبز رو به باد نداده. یعنی اون قدری که حرفهای نابجا حال دنیا رو خراب کرده، سکوتهای نابجا حال دنیا رو خراب نکرده. چون واقعا حرف ناهموار رو هموار کردن مشکل است. واقعا گاهی اوقات یه حرفی رو حتی ما معذرت خواهی هم بکنیم، بگیم آقا من پس میگیرم حرفم رو، ولی واقعیتش اینه که اثرش گاهی در روح و روان و در افکار عمومی باقی مونده، مخصوصا در زمان ما که یک حرف میتونه در فضای مجازی مثل یک شعله در جنگل این همه زود شعله ور کنه و جنگل رو به خاکستر تبدیل کنه و اذهانی رو مبتلا کنه به خلاصه مسائلی که بالاخره پاک کردن اون ذهنیات و درست کردن اون نگاه ها دیگه تقریبا ناممکن میشه برای ما. امیدوارم که یادمون باشه و یادمون بمونه اگر خدا یه دونه زبون به ما داده و دوتا گوش، حداقلش اینه که دوتا بشنویم و یه دونه بگیم، یعنی این که حداقل دو برابر گفتن هامون بشنویم. اگر این اتفاق بیفته به نظر من صلح و صفا خیلی از زمینه ها رو خواهد گرفت انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر جا که نشایدت سخن کرد آغاز، لب در پی گفتار مکن از هم باز. خاموش نشین که شمع تا خاموش است، جان و تن اوست دور از سوز و گداز.